بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. قبل از این که بحث رو شروع کنم، دو تا نکته تذکر بدم بعد بحث رو شروع کنم. نکته اول اینه که ما پارسال کفایه رو که از اول شروع کردیم جزوش و سر کلاس میگفتیم، رفقا می نوشتند. جزوه ها مختصر ولی محکم، ولیکن امسال یه 10-15 روز که تا ماه رمضان ما 10-15 جلسه داریم، اینو تحمل بکنید که شرح کفایه خودمون بعد از ماه رمضان انشالله چاپ میشه. دیگه اون شرح که چاپ شد، رفقا دیگه سر کلاس دیگه احتیاجی به نوشتن ندارن، یه 10 دقیقه یه ربع مطالعه میکنن، میان سر کلاس مینشن، هم پیش مطالعه میشن، دیگه زحمت سر کلاس نمیخواد بکشن. یه 10-15 جلسه ما جزوه ها را منظم نمیگیم، مثل پارسال که حالایی بگیم به صورت املا، نامنظم میگیم که بعدن که شرح به دستتون رسید راحت باشه. و وقت ما پارسال درسایی که طول هفته میگفتیم، مثلا از شنبه تا پنجشنبه درس میگفتیم، تمام این درس ها رو روز پنجشنبه تکرار میکردیم برای رفقا. مثلا فرض کنید ما در طول هفته اگه 10 صفحه میخوندیم، روز پنجشنبه 1 ساعت میموندیم اینجا مینشستیم، هر 10 صفحه رو از خارج برای رفقا میگفتیم که دوره بشه، ولی دیگه عبارتش خونده نمیشد، عبارت کفایه، مطالب کاملا شفاف و واضح گفته میشد. لذا رفقایی که پیش ما پارسال کفایه خوندن، اونایی که اهل همت بودن، در حقیقت 2 دوره کفایه خوندن. یه دوره هر روز می اومدن، یه دورم دوره ای پنجشنبه من اینجا می نشستم از حفظ، مثلا درسی که طول هفته گفته بودم می گفتم برای رفقا، مطلب اول، مطلب دوم، مطلب سوم. لذا این روش ما امسال برای این کفایه می خوایم پیاده کنیم انشاءالله. یعنی روزه پنجشنبه درسی که طول هفته گفتیم تکرار میکنیم که رفقا در حقیقت 2 دوره کفایه خونده باشند. یک نکته. نکته بعد، چون شاید شما اولین بار باشه که درس من بیایید اومدید، ما این کفایه رو استدلالی میگیم، لذا این شرحی هم که نوشتیم زیر چاپه سبکش خیلی جدیده. مثلا یک بارگی میبینی 15 صفحه پشت سر هم صغرا کبرا نتیجه، صغرا کبرا نتیجه، صغرا کبرا نتیجه، چون عقیدمون اینه که اصول باید اینجوری باشه. کفایه هم حالا ممکنه شما نواره ما رو گوش بدید، هی میگین کفایه ساده است، ساده است، ساده است. بابا کفایه نسبت به رسائل ساده است، ولی کفایه فی نفسی کتابی است فوق العاده سخت و فوق العاده مشکل. کفایه کتاب مشکلی هست، خیلی کتاب مشکلی هست. بعضی مواقع ما خیلی راحت حضرت امام، آقای خویی، آقای بروجردی انتقاد میگیریم از این علما، چون نگاه ما به امام به عنوان یک عالم، نه به عنوان یک رهبر، انتقاد میگیریم. و دیگه حالا بعدا باید درستش کنید. پس یه 10-15 جلسه تا ماه رمضان انشالله این جزوه ها نامنظم مینویسید، با دقتم گوش میدید تا اینکه شرح به دستتون برسه انشاءالله. حالا بحث رو شروع میکنیم. کفایه هم سعی کنید خوب بخوانید که حداقل ما سال آینده 50-60 مدرس داشته باشیم. پارسال میگفتیم سال آینده 200-300 تا، امسال میگیم 50-60 تا مدرس داشته باشیم. دیگه ما درس رو اینقدر ساده میگیم، اینقدر تکرار میکنیم که انشاءالله هیچ گونه ابهامی تو درس باقی نمانه. خب بحث رو شروع بکنیم. حالا باید این جا هم رفقا اگر سر وقت باید بیان تا اون گروه قبلی برن بیرون، اگر بتونی یه جای پیدا بکنی که یه جای پیدا بکنی بهتره. و اما بحثمون، کلاس هم کاملا آزاده، رفقا هر چی سوال دارن سوال میکنن دیگه، مگر آخر وقت که دیگه میگن دیگه سوال نکنید. تا 50 دقیقه اول سوال آزاده، هر کی میخواد سوال میکنه. و اما بحثمون، حدود 30-40 جلسه هم اوائل کفایه سخته، با دقت گوش میدید انشاءالله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما در بحث امروز دو مطلب داریم. بریم سراغ مطلب اول. مطلب اول اینه، کتاب کفایه از 3 قسمت تشکیل شده. 1. مقدمه. مقدمه درباره 13 امر. این قسمت اول. قسمت دوم 8 مقصد. یعنی بعد از اینکه مقدمه با 13 امرش تمام شد، وارد چی میشیم؟ مقاصد 8 گانه. مقصد اول، دوم، سوم، چهارم، الی آخر. اینم قسمت دوم. قسمت سوم هم خاتمه. این کتاب کفایه یه خاتمه هم داره، خاتمش هم درباره اجتهاد و تقلیده. مطلب اول تمام شد. چی عرض کردم تو مطلب اول؟ کتاب کفایه از 3 قسمت درست شده. قسمت اول مقدمه، مقدمه درباره چند امره؟ 13 امر. قسمت دوم 8 مقصد. و قسمت سوم که میشه اواخر جلد دوم کفایه، مقصد سوم خاتمه است درباره اجتهاد و تقلید. مطلب اول تمام. مطلب دوم. این مطلب دوم من باید 4 تا مقدمه براش بگم تا این مطلب دوم روشن بشه. خیلی مهمه. برای این مطلب دوم باید 4 تا مقدمه بگم تا این مطلب دوم کاملا روشن بشه. بریم سراغ مقدمه اول. مقدمه اول اینه، عرض 2 تا اصطلاح داره. 1 اصطلاح فلسفی، 2 اصطلاح منطقی. اینا رو باید تعریف بکنیم، براشون مثال بزنیم، مقدمه اول تمام میشه. بریم سراغ اصطلاح فلسفی. عرض در فلسفه به چی میگن؟ همه تون میدونید عرض در فلسفه به این میگن، ماهیتون ازا وجدت بگید فلموضوع. عرض به اون حقیقتی گفته میشه که اگر بخواد در عالم خارج موجود بشه، باید در ضمن یک موضوعی موجود بشه. این عرض فلسفیه. پس عرض در اصطلاح فلاسفه به چی میگن؟ به اون ماهیتی گفته میشه، به اون حقیقتی گفته میشه که اگر بخواد در عالم خارج از ذهن موجود بشه، باید در ضمن بگید یک موضوعی موجود بشه. حالا مثالش میزنم. در مقابل عرض جوهر. جوهر به چی میگن؟ ماهیتون. بگید آقا اذا وجدت لا فی الموضوع. جوهر به اون حقیقت و ماهیتی گفته میشه که اگر بخواد در عالم خارج موجود بشه، احتیاج به موضوع نداره. مثال براتون بزنم. سفیدی عرضه. اگر بخواد در عالم خارج از ذهن موجود بشه، باید در ضمن یک موضوعی موجود بشه، در ضمن کاغذی، گچی، دیواری. متوجه هستی؟ شما نمیتونی اشاره کنی به یه چیزی بگی نگاه کن عجب سفیدی. میگی کو؟ میگی خب نگاه کن، تو نمیبینی، عینک بزن ببینی. تفیدی یک چیزی است که اگر بخواد در عالم خارج موجود بشه احتیاج به چی داره بگید؟ موضوع. به این سفیدی میگن عرض. برای که شما رو دقیق بار بیارن نگید سفیدا، سفیدی. یه مثال دیگه بزنم برای عرض: ضرب، اکل، قیام، ذهاب. ضرب عرضه. اگر بخواد در عالم خارج موجود بشه احتیاج به چی داره؟ موضوع. شما نمیتونی بگی که او گوشه مسجد رو نگاه کنید عجب ضرب قشنگی اونجا خوابیده. نه، ضرب اگر بخواد موجود بشه احتیاج به چی داره؟ موضوع. به ضرب میگن عرض. در مقابل جوهر، جوهر به اون حقیقتی گفته میشه که اگر بخواد در عالم خارج موجود بشه احتیاج به موضوع نداره. مثل چی؟ مثل این بلنگو. این بلنگو جوهره. اگر بخواد در عالم خارج موجود بشه احتیاج موضوع نداره. مثل تک تک شماها، تک تک شماها، خود من، این تخته، این همه جوهره. اگر بخواد در عالم خارج موجود بشه احتیاج به موضوع نداره. این اصطلاح اول. عرض دوتا اصطلاح داره. یک اصطلاح فلسفی، عرض به ماهیت گفته میشه که اذا وجدت، بفرمایید، وجدت فی الموضوع. در مقابل جوهر، جوهر ماهیتون، مثل تک تک شماها که اذا وجدت، وجدت لا فی الموضوع. اصطلاح دوم اصطلاح منطقی، عرض در اصطلاح منطق. تو منطق عرض به چی میگن؟ عرض به اون امر کلی گفته میشه که دو تا ویژگی داره. به اون امر کلی گفته میشه که دو تا ویژگی داره: یک، خارج از ماهیت موضوعش هست، یک دو، قابل حمل بر موضوع هست. آقا عرض در اصطلاح منطق به چی میگن؟ به امر، بگید، تعارف نکنید چون از حالا به بعد زیاد بگید. عرض در اصطلاح منطق به اون امر کلی گفته میشه که اولا خارج از ماهیت موضوع هست، ثانیاً قابل حمل بر موضوع است. من دو تا مثال ناقابل بزنم. الانسان و زاهک. الان زاهک کلیه، جزئی که نیست که، زاهک کلیه. این کلی خارج از ماهیت موضوعه. موضوع در مثال من چیه؟ انسان. زاهک خارج از ماهیت انسانه، چون ماهیت انسان چی چیه؟ حیوانون ناطق. زاهک خارج از ماهیت انسانه ولی قابل حمل بر انسانه. به این زاهک میگن چی؟ عرض منطقی. یه مثال دیگه بزنم. الانسان و ماشن. انسان رونده است. الان این ماشن کلی است یا جزئی؟ کلی است. این ماشن کلی، خارج از حقیقت و ماهیت انسانه، چون ماهیت انسان چیه؟ بگید، حیوان و ناطق. توش ماشین نخوابیده. وقت این ماشین هم قابل حمل بر انسانه. به این ماشین میگن چی؟ عرض منطقه. اگر گفتید من چرا دوتا مثال زدم؟ یک مثال برای عرض خاص، یکی مثال برای عرض عام. حالا بحث ما در کفایه در عرض منطقیه. عرض منطقی یعنی چی؟ یعنی اون کلی که خارج از حقیقت موضوع است و قابل حمل بر موضوع است. این مقدمه اول. مقدمه اول به لطف خدا تمام شد. مقدمه اول خلاصش این شد که عرض دو تا اصطلاح داره: یک اصطلاح فلسفی، دو اصطلاح منطقی. و گفتیم که بحث ما در کدوم عرضه؟ عرض منطقی. مقدمه اول تمام شد، بریم سراغ مقدمه دوم. اینو دیگه باید رفقا حتما باید یه چیزی یادداشت بکنن. عرض منطقی سه صورت داره. عرض کردم اوائل کفایه کم سخت. عرض منطقی سه صورت داره: یک، گاهی واسطه نداره، یک. دو، گاهی واسطه داخلیه داره. سه، گاهی واسطه خارجیه داره. ایشان صورت شد؟ سه صورت شد. حالا به ترتیب برم از دور از اول. عرض منطقی سه صورت دارد. یک، گاهی واسطه ندارد. همینجا مثالش بزنم، الاربعتو زوجون. الان این زوج عرض منطقیه. چرا عرض منطقیه؟ چون خارج از ماهیت اربعه هست. حقیقت و ماهیت اربعه زوجیت توش نخوابیده. الان این زوجون عرض برای اربعه، من تا این زوجون اگر بخواد حمل بر اربعه بشه احتیاج به واسطه نداره. بدون واسطه عارض بر چی میشه؟ اربعه. این یک، خیال خودمون راحت کردیم، عرض منطقی بدون واسطه. صورت دو، صورت دو چی بود؟ گای واسطه، حال داخلی میگم یعنی چه؟ گای واسطه داخلیه است. اگر واسطه داخلیه باشه خودش دو صورت داره. یک، گاهی واسطه مساوی با موضوعه. یک. دو، گاهی واسطه اعم از موضوعه. گیج که نشدید که اگر واسطه داخلیه باشه چند صورت داره؟ دو صورت داره. یک، بفرمایید، گاهی واسطه مساوی با موضوعه. دو، گاهی واسطه اعم از موضوعه. شما دو تا مثال از من میخواید. یک، الانسان متکلمون. الان این متکلمون عارض بر کی شده؟ انسان. حواستون جمع باشه، این متکلمون عرض برای انسان. یعنی چه عرضه؟ یعنی متکلمون یه امریه که خارج از حقیقت و ماهیت انسانه. چون حقیقت و ماهیت انسان چیه؟ حیوان و ناطق. تکلم توش نخوابیده. پس این متکلمون خارج از ماهیت و حقیقت انسانه. پس این متکلم میشه عرض. منتها اگر بخواد این متکلم عارضه بر انسان بشه واسطه میخواد. چه چیزی واسطه شده که متکلم عارضه بر انسان بشه؟ ناطق بودن انسان. ناطق بودن انسان باعث شده که متکلم بودن عارضه بر چی بشه؟ انسان. الان واسطه در اینجا چیه؟ ناطق. موضوع چیه؟ انسان. بگید ببینن این واسطه داخلیت یا خارجیه؟ داخلیه، چون داخل در ماهیت انسانه. ماهیت انسان حیوانون. یه سوال منو جواب بگید، اینجا واسطه نسبت به موضوع چه حالتی دارن؟ تساوی. کل انسان ناطق و کل ناطق انسان. گرفتید چی شد؟ واسطه داخلیه است، واسطه و چی است؟ واسطه مساوی با موضوعه. مثال برای بعدی، بعدی چی بود؟ واسطه ام باشه. مثل این مثال، الانسان متحرکون. انسان حرکت دارد. الان متحرک بودن حمل بر انسان شده. متحرک بودن عرض برای انسان، چون خارج از حقیقت و ماهیت انسانه. ولیکن اگر بخواد متحرک حمل بر انسان بشه یه واسطه میخواد. اگه گفتی چی واسطه شده برای که انسان حرکت بکنه؟ حیوان بودن انسان. کدوم جنبه انسان باعث شده که انسان بتونه حرکت بکنه؟ حیوان بودنش. الان واسطه چی است رفقا؟ حیوان بودن. به من بگید ببینم، حیوان بودن واسطه داخلیه یا خارجیه؟ داخلیه. این واسطه نسبت به موضوع چه حالتی داره؟ اعم. کل انسانن حیوان بلا اکثر. عرضم رسیدی چی شد؟ صورت سه. بگید ببینم صورت سه چی بود؟ واسطه خارجیه باشه. اگر واسطه خارجیه باشه چهار صورت داره. یک، واسطه مساوی با موضوعه. دو، واسطه اعم از موضوعه. سه، واسطه شما بگید اخص از موضوعه. چهار، واسطه مباین با موضوعه. آسیب. واسطه خارجیه شد، خود چند حالت پیدا کرد؟ چهار صورت. یک، گاهی واسطه مساوی با موضوع، گاهی اهم از موضوع، گاهی مباهی. باید دونه دونه مثال بزن. مثال برای اولی، الانسان زاهکن. انسان میخنده. الان زاهد بودن عرض برای انسان، خارج از ماهیت و حقیقت انسانه. اگر بخواد زاهد بودن عارض بر انسان بشه، واسطه میخواد. واسطه چیه؟ تعجب. انسان اول تعجب میکنه بعد میخنده. الان این متعجب بودن واسطه است. اینجا واسطه امر داخلی است یا امر خارجی؟ خارجی، چون تعجب خارج از ماهیت و حقیقت انسانه. الان اینجا واسطه ما متعجب بودنه، موضوع چیه؟ انسان. این دوتا نسبت به هم چه حالتی دارن؟ مساوی. کل انسانن متعجب، منتها متعجبون بالقوه و کل متعجبن انسان. گرفتی چی شد؟ واسطه متعجبه، این واسطه خارج از حقیقت و ماهیت انسانه، ولیکن مساوی با انسان. مثال برای دوم. دومی چی بود آقا؟ واسطه اهم از موضوع باشه. یه چند روز باید تأمل کنی درس همینجوریه. اهم مثل این مثال، الابیز متحیزون سفید، نه سفیدیا، سفید متحیزون، جا اشغال می کند. الان این متحیز بودن عرض برای ابیز. چرا؟ چون خارج از حقیقت و ماهیت ابیزه. فلاکن اگر بخواد ابیز بودن عارض بر، اگر بخواد متحیز بودن عارض بر ابیز بشه، واسطه میخواد. واسطه چیه؟ جسم بودن. اون ابیز باید جسم باشه که این جسم بودن مجوز باشه برای حمل متحیز برش. به من بگی ببینه اینجا واسطه چیه؟ جسم. موضوع چیه؟ ابیز. این دوتا رو من دیگه مقایسه کنید. جسم اعم از ابیز. اعم یعنی چه؟ یعنی کل و ابیز. بگید جسم ولا عکس. این هم مثال دوم. مثال برای سوم. سوم چی بود رفقا؟ چی اخص باشه؟ چی اخص باشه؟ از چی چی؟ از موضوع. مثل این مثال، الهیوانو زاه کن، حیوان میخنده. الان زاهد بودن عرض حیوانه، چون خارج از حقیقت و ماهیت حیوانه. ولیکن اگر شما خواستید زاهد بودن را عارض بر حیوان بکنید، حمل بر حیوان بکنید، احتیاج به واسطه داره. باید یه چیزی واسطه بشه. چی باید واسطه بشه؟ انسان بودن اون حیوانه. انسان بودن اون حیوانه. بگید ببینم واسطه در اینجا چیه؟ انسان. موضوع چیه؟ بگید حیوان. این دوتا رو هم دیگه مقایسه کنید. واسطه اخص از موضوعه. گرفتی چی شو؟ فرمودید
که برای واسطه هایی مثال میزنید که خارج باشن، یعنی که انسان داخل
نزیده. اگر شما ماهیت حیوان بگن چیه؟ میگه چیه؟ میگه جسم و نام حساس و متحرکون بل اراده. کجاش انسان خوابیده؟ ای خاک بر سره، خاک کربلا. نه، داخل در ماهیت ابیز نیست. ابیز شیء و نه جسم و شیء ام. مثال برای چهارم. مثال چهارم چی بود؟ واسطه مباین باش. مثل این مثال، خیلی مثال قشنگ. الماء حر، آب گرم است. الان حار بودن عرض برای آب، چون تو حقیقت و ماهیت آب حار بودن نخوابیده. منتها اگر بخواد حار بودن عارض بر آب بشه، احتیاج به واسطه است. باید یه چیزی واسطه بشه که آب بشه گرم. اگر گفتید واسطه چیه؟ آتش. آتش واسطه میشه که آب گرم بشه. اینجا واسطه چیه؟ آتش. موضوع چیه؟ آب. نسبت بین این دوتا چیه؟ مباینن. لا شیء من الاب با آتیش، ولا شیء من الاتیش به آب. آقا سرتونو به درد نیارم. عرض منطقی چند قسم پیدا کرد؟ 7 قسم. 1 قسم بدون واسطه، 2 قسم بگید واسطه داخلیه، 4 قسم به واسطه چی؟ خارجیه. حواستون جمع باشه. عرض کردم اولی کفای سخت. مقدمه سوم. مقدمه سوم اینه: واسطه سه نوعه. رفقا اگر یک کلمه از این نکات که عرض میکنم نگیرید، عبارت حل شدنی نیست. باید سعی کنید از همین روز اول دقیق بار بیاید و خوبم بفهمید. مقدمه سوم اینه که واسطه بر سه نوعه: یک، واسطه در عروض، دو، واسطه در ثبوت، سه، واسطه در اثبات. اینا رو باید دونه دونه تعریف بکنیم و براشون مثال بزنیم. بریم سراغ واسطه در عروض. واسطه در عروض به چی میگن؟ واسطه در عروض به اون واسطه میگن که عرض حقیقتا مال واسطه است. عرض حقیقتا مال بگید واسطه است، و لذا اسناد عرض به موضوع میشه مجاز عقلی، چون عرض حقیقتا مال کیه بگید؟ واسطه. لذا شمایی که اومدی عرض رو اسناد به موضوع دادی، این اسناد میشه مجاز عقلی. این تعریف واسطه در عروضه. واسطه در عروض به اون واسطه میگن که عرض حقیقتا ماله بگید واسطه است، و لذا اسناد عرض به واسطه اسناد حقیقی و اسناد عرض به موضوع اسناد مجاز. براتون مثال بزنم. شما میگید که بیرون تو مختصر یا متول، شما میگید المیزاب و جارن، ناودون جاری شده. الان چی رو به چی حمل کردید؟ جارن رو حمل کردید بر المیزاب. اینجا یه چیزی واسطه شده که شما بگید که این ناودون جاریه. چی واسطه شده که شما بگید ناودون جاریه؟ آب. اینجا واسطه ما چیه؟ بگید آقا تعارف نکنید. آب. موضوع چیه؟ ناودون. او جریان عرض حقیقتا مال کیه؟ مال آب، مال واسطه است. لذا اسناد جریان به آب اسناد حقیقیه. اگر شما بگید الماء و جارن، این اسناد حقیقیه. ولی اگر بگی المیزاب و جارن، اسناد کیه؟ مجازی. آقا به این آب میگن واسطه در عروض. گرفتید چی شد؟ واسطه در عروض. بریم سراغ واسطه در ثبوت. واسطه در ثبوت چیه؟ حواستون جمع باشه. واسطه در ثبوت به اون واسطه میگن که این واسطه علت میشه برای این که عرض حقیقتا قائم به موضوع بشه. انشاءالله تعریفش رو گرفتید. واسطه در ثبوت به اون واسطه میگن که علت میشه برای این که، علت برای چی میشه؟ برای این که عرض حقیقتا قائم به چی بشه؟ بگید به موضوع. تو قسم اول عرض حقیقتا قائم به چی بود؟ به واسطه. ولی تو قسم دوم عرض حقیقتا قائم به کیه؟ موضوع. ولی چی باعث شده که عرض حقیقتا قائم موضوع بشه؟ واسطه. مثال مثل این مثال: الماء حارون، آب گرم است. الان شما میگی این آب گرم است، الان گرم بودن را عارض بر آب کردید. باید یه چیزی واسطه بشه که آب بشه گرم. ولی آب که بی خود به خود که گرم نمیشه که. چی باعث میشه که آب بشه گرم؟ آتش. این آتش واسطه است. چرا؟ چون این آتش علت میشه که گرما حقیقتا قائم به چی بشه؟ به آب. یعنی حقیقتا چی گرمه؟ آب. البته این تنافی نداره که آتش هم حقیقتا گرم باشه ها، تو ذهنتون باشه ها. الان حقیقتا آب گرمه، یعنی حقیقتا گرما قائم به کیه؟ به آب. منتها چه چیزی باعث شده برای اینکه گرما قائم به آب بشه؟ آتش. به این آتش میگن واسطه در ثبوت. یعنی آتش علت شده. اون عبارت قشنگه رو بگید تمام بفهمه. فهمیدید؟ خودم میگم آتش علت میشه برای این که عرض چی بود؟ گرما حقیقتا قائم به آب بشه. به میگن واسطه در ثبوت. بریم سراغ واسطه در اثبات. واسطه در اثبات میدونید به چی میگن؟ به اون حد وسطی که در قیاس میاد میگن واسطه در اثبات. به عبارت دیگه به اون واسطه ای که اگر شما از علم به او علم پیدا کردید به ثبوت محمول برای موضوع، به اون واسطه میگن واسطه در چی؟ اثبات. به اون واسطه ای که اگر شما علم به اون واسطه پیدا کردید، از علم به اون واسطه علم پیدا میکنید به ثبوت، بگید محمول برای موضوع. مثل کلمه متغیر در این قیاس، العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث. اگر شما علم پیدا کنید به تغییر عالم، علم پیدا میکنید به حدوث عالم. به این تغییر میگن واسطه در، بگید اثبات. یه نکته دیگه هم براتون میگم، تو صناعات خمس خوندید، بعضی از رفقا میبینن صناعات خمس پیش خود من خوندن. ببینید هر واسطه در ثبوت واسطه در اثبات هست، ولی هر واسطه در اثبات واسطه در ثبوت نیست. اینم واسطه در اثبات. این مقدمه چندم بود عرض کردیم؟ صفر. مقدمه چهارم که آخرین مقدمه است. آقا گفتیم عرض چند قسمه؟ هفت قسم. مقدمه چهارم یه سؤاله. سوال اینه که از بین این اقسام سبعه کدومش عرض ذاتیه و کدومش عرض غریبه؟ به کدوم یک از این هفته میگن عرضه؟ بگی ذاتی. و به کدومش میگن عرض غریب؟ نه فعلا جواب ندید. به کدومش میگن عرض ذاتی و به کدومش میگن عرض غریب؟ در مسئله سه نظریه است. یک نظریه مشهور دارند، یک نظریه صاحب کفایه داره و صاحب پوسول داره و مرحوم حاجی سبزواری، این دو نظریه. یک نظریه مرحوم رشدی داره، اینو تو کتاب نیستا. ما فقط نظریه اول میگیم و نظریه دوم. نظریه سوم تو جزوه که به دستتون میرسه انشالله آدرسو دادیم. بریم سراغ مشهور. مشهور چی میگن؟ مشهور میگن اون عرضی که واسطه نداره یا واسطه مساوی داره بهش میگن عرض ذاتی. حفظ شدی چی شد؟ مشهور به کدوم میگن عرض ذاتی؟ به اون عرضی که واسطه نداره یا واسطهش مساویه. بی میگن عرض ذاتی. حالا دونه دونه باید بررسی بکنیم. گفتیم عرض چند قسمه؟ قسم اول عرض بدون واسطه، مشهور بی میگن عرض ذاتی چون واسطه نداره. قسم دوم چی بود؟ واسطه داخلیه باشه، یادتونه؟ داخلیه واسطه یا مساوی بود یا ام، یادتونه؟ به اون مساویش هم میگن عرض ذاتی. این دو قسم. قسم سوم چی بود؟ واسطه خارجیه باشه. خود این چند قسم شد؟ چهار قسم. یک قسمش واسطه مساوی بود، یادتونه؟ به اینم مشهور میگن عرض ذاتی. پس مشهور از این هفت قسم به سه قسمش میگن عرض ذاتی. تنوز تمام نشده. اونجایی که واسطه داخلیه ام باشه، اگر نوشتید نگاه رو جزواتون بکنید، اونجایی که واسطه داخلیه ام باشه، اینجا اختلافه. عده میگن عرض ذاتی، عده میگن عرض واسطه، عده میگن عرض چی؟ غریب. غریب. خب این چهار قسمش قضیهش روشن شد. چند قسم دیگه باقی میمونه؟ سه قسم. مشهور به اون سه قسم میگن عرض غریب. پس خلاصه مشهور به سه قسمش میگن عرض چی؟ ذاتی. به سه قسم دیگه شم میگن عرض غریب. حالا این ذاتی و غریب یکم بیشتر توضیح میدیم. یک قسمش هم چیه؟ اختلافی. این نظریه مشهور. بریم سراغ نظریه دوم، نظریه مرحوم آخوند و صاحب فصول و مرحوم حاجی سبزوار. اینا چی میگن؟ اینا میگن آقا عرض ذاتی به اون عرضی میگن که واسطه در عروض نداشته باشه. اون مقدماتی گفتم برای اینجا بود. از بین این هفت قسم هر کدوم واسطه در عروض نداشت بهش میگن عرض ذاتی، به بقیه میگن عرض غریب. حالا نگاه کنید، صاحب کفایه میگه عرض ذاتی اونی است که واسطه‌ای در عروض نداره. واسطه‌ای در عروض نداره یعنی اینکه اصلا واسطه نداره، یا اینکه اگر واسطه داره واسطش واسطه‌ای در عروض نباشه. حالا دونه دونه حساب بکنیم. گفتیم عرض چند قسمه؟ 7 قسم. دونه دونه باید بررسی بکنیم. قسم اول چی بود؟ اصلا واسطه نداشته باشه. مرحوم آخوند به این میگن عرض چی؟ ذاتی. به این میگه عرض ذاتی، چون واسطه در عروض نداره دیگه، اساس واسطه نداره. این یک. قسم دوم عرض چی بود؟ واسطه داخلیه باشه، درسته؟ داخلی خودش چند نوع شد؟ 2 قسم. واسطه مساوی باشه، واسطه اهم باشه. مرحوم آخوند به هر دو میگه عرض ذاتی. میدونید چرا به هر دو میگه عرض ذاتی؟ چون این واسطه‌ای که تو این دو تا در کاره، این واسطه واسطه در عروض نیست، واسطه در ثبوته. یعنی عرض حقیقتا قائم به کیه؟ به موضوع. گفتم باید بنویسی گم نشی. آقا جان اگر واسطه داخلیه باشه چند حالت پیدا میکرد؟ 2 حالت. واسطه مساوی باشه با موضوع و واسطه اهم باشه. مرحوم آخوند به هر دو قسم میگه عرض چی؟ ذاتی. چرا؟ چرا به هر دو قسم میگه عرض ذاتی؟ چون واسطه‌ای که تو این دو جا هست، هر دو واسطه واسطه‌ای در ثبوت، واسطه در عروض نیست. با تعریفایی که کردم و نوشید حل میشه. تا اینجا صاحبی که پای گفته چند قسم میشه عرض ذاتیه؟ 3 قسم. یه قسمی دیگه مرحوم آخوند عرض ذاتی میدونه. کجا؟ اونجایی که واسطه خارجیه مباین باشه. واسطه خارجیه مباین باشه، میخوان دقیق بار بیایید، میتونم بگم و رد بشم. ولیکن تو بعضی از امثله هاش، نه تو همه امثله هاش. مثل چی؟ مثلا الماء هارون. آقا واسطه برای عارض شدن هار به ماء چی بود؟ آتیش. ای چه نوع واسطه ای هست؟ واسطه در ثبوت یا عروضه؟ واسطه در ثبوته، چون عرض حقیقتا قائم به چیه؟ موضوع. مرحوم آخوند به اینم میگه عرض چی؟ ذاتی. چند قسم دیگه باقی میمونه؟ 3 قسم. مرحوم آخوند به اون 3 قسم میگه عرض غریب. عرضم رسیدی چی شد؟ پس طبق عقیده آخوند و صاحب فصول و مرحوم حاجی سبزواری، از بین این 7 قسم بفرمایید چند قسمش عرض ذاتی؟ نه فعلا نگید. و چند قسمش عرض غریبه؟ 4 قسمش عرض ذاتی، 3 قسمش عرض غریب. مقدمه 4 تمام شد. اینجا ما یه آدرسی دادیم تو جزوه ها به میرزای نائینی. این 7 قسم با دقت مطالعه میکنید. خب با دقت که مطالعه کردید، فردا باید بیاید از من یه سوالی بکنید. سوال باید بکنید که چرا بابا الانسان و زاهکون که واسطه تعجب بود، چجوری تو الانسان و زاهکون واسطه واسطه در عروضه، ولی تو واسطه داخلی او هر دو قسمش واسطه واسطه در ثبوته؟ چرا؟ علتش چیه؟ بهترین کسی که توضیح داده میرزای نائینیه. اینجا میرزای نائینی یه ملاکی گفته برای تشخیص این که ما از کجا بفهمیم واسطه واسطه در ثبوته و از کجا تشخیص این که واسطه واسطه در عروضه. حالا آدرس همینجا براتون میگم. اجود جلد 1 صفحه 8. 4 مقدمه تمام شد، وقتم که داریم. این 4 مقدمه در عرض 2 دقیقه من براتون از اول تکرار میکنم تا بین سراغ مطلب دوم. مقدمه اول رفقا چی بود؟ عرض 2 اصطلاح داره، فلسفی منطقی. بحث ما در عرض منطقی. مقدمه دوم چی بود؟ عرض منطقی. بفرمایید 3 صورت داره یا بفرمایید 7 صورت داره. مقدمه سوم چی بود؟ واسطه 3 نوعه، واسطه در عروض، ثبوت، اثبات. مقدمه چهارم چی بود؟ از بین این اقسام 7 خیلی شفاف براتون گفتم. خیلی این درس 1 دقیقه من مطالعش کردم قبل از که شما بیایید، ولیکن 3 روز روش کار شده. 3 روز هر کتابی که شما تو ذهنتون میاد من دیدم، چون حداقل برای این کفایه 50 تا حاشیه من میبینم، نه برای این کفایه ها. یعنی موقع که مطالعه میکردم حداقل 50 تا حاشیه غیر از تقریرات، چون کفایه بیش از 200 حاشیه داره. متوجه است؟ ما تو جزوه‌ای که نوشتیم انشالله حالا یک ماه دیگه از چاپ میاد بیرون، تو تعلیقه برای هر مبحثی بهترین کتاب آدرس دادیم. متوجه شدید؟ از بین اقسام مقدمه چهارم، از بین اقسام سبعه، کدومش عرض ذاتیه کدومش عرض غریبه؟ بنابر عقیده مرحوم آخوند چند قسمش میشد عرض ذاتی؟ 4 قسم. 3 قسم میشد عرض غریب. این 4 مقدمه رو گرفتید، با حفظ این 4 مقدمه وارد مطلب دوم میشید. مطلب دوم اینه، ببینید بعضی مواقع دیگه حالا کفایه تو روز اولتونه، تازه وارد کفایه شدید، بعضی مواقع مرحوم آخوند یه گوشه از مطالب رو میگه، ما همه‌شو میگیم، ولیکن حالا اونجایی که نگفته دیگه خیلی وارد جزئیاتش نمیشید. با حفظ این 4 مقدمه وارد مطلب دوم میشین. اگر سال آینده ما حداقل 100 تا مدرس کفایه نداشته باشیم، باید از قم برید. کفایه رو اینجور درس نمیگن. اینم تعریف خودمون بود. حالا با حفظ این مقدمه وارد مطلب دوم میشین. نگاه کنید رفقا، هر علمی یه چند روز باید تأمل بکنید سخت، هر علمی از 3 جزء تشکیل شده که به این 3 جزء میگن اجزاء العلوم. هر علمی از 3 جزء تشکیل شده: 1 موضوع، 2 مسائل، 3 اگر گفتید مبادی، که مرحوم آخوند هم نگفته. مبادی هم 2 نوعه: مبادی تصوریه و مبادی چی؟ تصدیقیه. بریم سراغ موضوع. درباره موضوع ما 2 تا نکته داریم. نکته 1، تعریف موضوع. موضوع یعنی چه؟ اصلا موضوع علم یعنی چه؟ آقا موضوع علم میدونید به چی میگن؟ اینو یاد بگیرید که بدایه و نهایه راحت باشید. موضوع علم به چیزی میگن که از اول علم تا آخر علم درباره عرض ذاتی او بحث میشه. عرض ذاتی براتون تعریفش کردم. به اون چیزی که از اول علم بگید تا آخر علم درباره بگید عرض ذاتی او بحث میشه، به اون چیزه میگن چی؟ میگن موضوعه. مثلا نگاه کنید، اگر یه علمی موضوعش انسان باشه، از اول اون علم تا آخر اون علم درباره عرض ذاتی انسان بحث میشه. عرض ذاتی انسان رفقا مثل چی؟ مثل بنار عقیده مروم آخوند اصلا واسطه نداشته باشه، مثل ممکن بودن انسان. نگید از ناطقیت انسان، نگید از حیوانیت انسان که بعد از شروع نوشتن. حیوانیت که عرض نیست، که اون فصل و جنسشه، ذاتیشه. اگر یه علمی موضوعش انسان باشه، از اول اون علم تا آخر اون علم درباره عرض ذاتی انسان بحث میشه. مثلا از ممکن بودنست، امکان عرض ذاتی است برای انسان، یا از چیزی دیگه. این نکته اول درباره موضوع. نکته دوم اینه، بین موضوع علم و موضوعات مسائل چه ارتباطیه؟ مثلا نگاه کنید، موضوع علم نحو چیه؟ 3 قوله درش. یه قول اینه که موضوع علم نه کلمه است، درسته؟ یه چند تا مسئله نحوی مثال بزنید: الفاعل و مرفوع، المفعول و منصوب، المضاف الیه مجرور. موضوعات این مسائل چیه؟ فاعل بفرمایید، مفعول بفرمایید، مضاف الیه. چه رابطه ای است بین موضوع علم یعنی کلمه با موضوعات مسائل، فاعل و مفعول و مضاف الیه؟ چه رابطه ای است؟ میگه همون رابطه‌ای که بین کلی و افرادش، چون موضوعات مسائل افراد موضوع علمند، چون فاعل هم چی است رفقا؟ کلمه است دیگه. حالا چه رابطه‌ای است بین کلی و افراد؟ رابطه‌اش اینه که تغایر و مفهومی دارن، اتحاد وجودی دارن. یعنی کلی و فرد هر دو موجود میشه به یک وجود، ولی از جهت مفهوم فرق دارن. نگاه کنید، انسان یه معنی داره، زید یه معنی دیگه داره، ولی هر دو موجود میشن به یک وجود. این آقا هم زید هم انسانه. چه رابطه ایست بین موضوع علم کلمه با موضوعات مسائل فاعل؟ بگید ببینن رابطه چیه. مفهومن غیر از همن، کلمه یه معنی داره، فاعل یه معنی دیگه داره، ولی اتحاد وجودی دارن، هر دو موجود میشن به یک وجود. شما میتونید بگید زید در ضرب زیدون هم بگید فاعلون و هم کلمتون. گرفتید چی شد؟ اینم نکته دوم درباره موضوع. نکته دوم درباره موضوع چی شد؟ چه ارتباطی است بین موضوع علم و موضوع مسائل؟ عرض کردم چه ارتباطیه؟ مفهومن. مفهومن یعنی چه؟ کلمه قلم مثلون به یعنی از جهت معنی، از جهت معنی غیر از همان، ولی از جهت وجود خارجی عین همان، هر دو موجود میشن به یک وجود. مسائل دیگه میمونه، مبادی هم میمونه. یه چند خط بخونیم. اوائل کفایی سخته، اوائل کفایی سخته. ببینید برای مباحثه نکنه سرتون مندازید پایین عبارت بخونید ترجمه کنید پیش بیریدا. اول باید همین لبهی که دادم دستتون از خارج بگید تو عبارت، همینجوری که الان من عبارت میخونم عبارت بخونید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی محمد و آله طاهرین. این کلمه طاهرین هم صفت است برای محمد، هم صفت است برای آل. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. ما تو عبارت کار میکنیم حسابی. و بعدو، کلمه بعدو مبنی بر ذمه. بعدو چند حالت داره؟ به حسب تصور عقلی پنج حالت. یه حالتش که میره کنار میمونه چهار حالت. این چهار حالت دو قوله درش. یه قول اینه که در دو حالتش مبنی، دو حالتش معرب. قول مشهور یه حالتش مبنی، سه حالتش معرب. و بعدو اینجا مضافونش هست شده، معناش در نیت. و بعدو یعنی چی؟ یعنی و بعد از حمد و لعنت. متوجه؟ چون دو جمله داشتیم ما، یه جملهش درباره حمد بود، یه جملهش درباره چی بود؟ لعنت. و بعدو، مطلب اول، فقد رتبته على مقدمه و مقاصده و خاتمه. صاحب کفایی میفرماید که پس به تحقیق مرتب کردم من این کتاب را. این هو رو بزنه به کتاب. مرتب کردم من این کتاب را برای یک مقدمه، یعنی این کتاب یه مقدمه داره. و مقاصده، مقاصده چند مقصد؟ هشت مقصد. و هشت مقصد دارد و خاتمتن، و یک خاتمه داره. خاتمه درباره چیه؟ اجتهاد و تقدیر. اما المقدمه تو فی بیان امور، اما مقدمه پس در بیان اموری است. چند امر؟ 13 امر. الاوله، الاولو، الاول هر سوه جایزه، الاول بهتر. الاول، این الاول بدل است برای امور، اون ان بدل است برای الاول، میشه بدل البدل. الاوله ان موضوع کل علمن، این موضوع اسم است برای انه. او هو نفسه رو پیدا کنید، هو نفسه رو پیدا کرد، خبر است برای انه. به تحقیق موضوع هر علمی، میگن یه مادری به بچهش گفت که قربون چشم بادومید برن، گفت نه بادوم میخوام. حالا اینجا چون پای موضوع در میون اومد، صاحب کفای وارد جمله معترضه میشه. ان موضوع کل علم، این موضوع اسم است برای انه، او هو نفس و خبر است برای انه. به تحقیق موضوع هر علم، آقا موضوع چیه؟ اصلا درباره موضوع ما چند تا نکته میگیم؟ دو تا نکته. مطالب فوق العاده دستبندی کردیم ما. نکته اول تعریف موضوع. موضوع به چی میگن؟ چیزی که از اول علم تا آخر علم عرض ذاتی او بحث میشه. حالا ثابت و همینو بخواد بگه. و خوبه جمله معترضه، خوبه رو بزنید به موضوع. و خوبه با اون موضوع الذی، چیزیست که یبحث و فیه بحث میشود در، بگید در علم. بحث می شود در علم ان عوارضه ذاتیته، ضمیر عوارضی را بزنید به الذی، چیزی است که بحث می شود در علم از عوارض ذاتیه اون چیز. نه بادم میخوام، عرض ذاتی چیه؟ مرحوم آخوند و صاحب فصول و حاجی سبزواری میگه عرض ذاتی چیه؟ از بین این اقسام سبب به کدومش میان عرض ذاتی؟ واسطه در عروض نداشته باشه. خب حالا واسطه در عروض نداشته باشه اهمیت که اصلا واسطه نداشته باشه، یا اینکه واسطه داشته باشه ولیکن واسطهش واسطه در عروض نباشه، واسطه های دیگه باشه. ای بلا واسطتن فی العروض. البته فکر نکنید که ما تمام کفایه رو داره میگیم، ما چه چیزی باعث شد که سالتا اینو بگه آقا همین درس امروز ما دو هفته خارجش رفتیم. اگه میره تو شهر حالا یه چیزی میبینید که ما نگفتیم، حمل بر نقصان نکنید، نمیشه او دیگه بره خارج، تازه اونم خارج کفایه نه خارج اصول، چون این مطالب اصلا تو خارج اصول نباید مطرح بشه. علما باید فرق بذارن، تفکیک بذارن بین خارج اصول و خارج چی؟ کفایه. خارج کفایه 5 سال، خارج اصول 5 سال طول میکشه، ولی خارج کفایه 15 سال فرق دارن با هم دیگه. عرض ذاتی چیه؟ ای بلا واسطه فی العروض، یعنی بدون واسطه در عروض. حالا خبر ان اومد، این کلمه تو ذهن تو باشه با فاعل، رابطه بین موضوع، موضوع علم و موضوعات مسائل چی چیه؟ عین همان. متو عین همان تو کجا؟ تو در وجود، در خارج. شما میتونی انگشت تو بذار روی زید در ضرب زیدون، بگی این زیدون هم، بگی کلمتون و هم فاعل، ولی از جهت معنی فرق دارن با هم دیگه. خب این هوا رو بزنید به موضوع، به تحقیق موضوع نفس و موضوعات مسائله عیناً. اینجا آقای حکیم زحمت کشیده، خب موضوع علم خود موضوعات مسائل علم است، یعنی عین همان. کجا؟ عیناً، ولی عیناً نیست، خارجاً، در خارج عین همان. یعنی زید در ضرب زیدون هم فاعل هم کلمه است، و ما یتهد و معها خارجاً. دیگه تا همینجا بس باشه. و صلی الله علی محمد با دقت مطالعه، با دقت مباحثه.